أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل از اون که وارد بحث افعال وضوء بشویم، تذکر به دو سه تا مطلب لازمه. مرحوم سید در عروه هم باید متذکر شده باشند، نشدند. یکی از اونها رو در امر دوازدهم بعداً صحبت میکنیم، متذکر شده. مطلب اول این که معلومه هر عملی نیت میخواهد، بدون نیت عمل متحقق نمیشه. مگر از واجبات توسلی باشد که ولو نیت هم نداشته باشد امر متحقق می شود. نظیر این که لباسا بدنش نجس است و می افتد در آب، بخواهد نخواهد بدن پاک می شود، لباس ها هم پاک می شود. اما اگر واجب توسلی نباشد، واجب تعبدی باشد، احتیاج به نیت دارد. نمیشه بدون نیت متحقق بشه. اما حرف اینه که این نیت آیا جزء عمله یا شرط برای عمله. نتیجه عملی نداره. برای اینکه اگر بگیم جزء، خواه ناخواه اون امر اومده روی نیت تا آخر. اوله تکبیر آخره تسلیم نی، اوله نیه آخره تسلیم. و مشهور در میان فقها شده که اوله تکبیر آخره تسلیم. یا در باب وضو مشهور در میان فقها شده اوله غسل الوجه، نگفتن اوله نیه. به عبارت دیگر این رو جوز ندونستن، شرط دانستن. مثلا طهارت لباس ام روی اون نیامده، ام روی اوله تکبیر آخره تسلیم آمده. اما تقید به طهارت شرطه، که فرق بین جزء و شرط اینه اگر آمر امر رو بیاره روی شیئی به او میگوییم جزء. مثلی که در نظر میگیره نماز اوله تکبیر آخره تسلیم، امر رو میاره روی این اجزا. شرط اونه که امر روی اون نیمده، اما مأمورم به تقید به اوست. به قول مرحوم حاجی سبزواری در منظومه می‌فرماید تقیدون جزءون و قیدون خارجی. جز اونه که قید داخله، شرط اونه که تقید داخله، نه قید. یعنی مأمورون به متقید به وضوع لازمه، اما امر اومده روی اول خود تکبیر، آخر خود تسلیم. استاد بزرگوار ما حضرت امام این نیت را جوز میدونند و من جمله در باب وضوع اول چیزی که در باب وضوع بحث روی اون میکنن جزئیتشه، یعنی روی نیت، بعد میرن روی افعال. مرحوم سید جز نمیدونن، شرط میدونن. قضا همینطور که قصد قربت و شرط میدونن در باب وضوع، نیت هم شرط میدونن. قضا در امر دوازدهم اونجا هم بحث نیت هم بحث قصد قربت میکنن. نتیجه عملی نداره ما شرط بدونیم یا جوز بدونیم، بالاخره عمل را باید با طهارت آورد، یا در باب وضوع عمل را باید با قصد قربت آورد، حالا شرط باشد یا جز باشد. لذا اگه شرط باشد ما باید این عمل را متقیدن به این شرط بیاریم، اگرم جز باشد این عمل را باید بیاریم که یکی از اجزای اون این قصد قربت یا نیته. بنابراین در تعبدیات که نیت شرطه، آیا جزء یا شرط اختلاف، بعضی گفتن جزء بعضی گفتن شرط، اما نتیجه عملی برای او نمیشه بد بار کرد. جزء باشد باید او را آورد، شرط باشد باید او را آورد. اگر اصل باشد راجع به شرط جاریست، راجع به جزء هم جاریست، و بالاخره یه نتیجه عملی برای اون درست بکنیم، ظاهرا نتیجه عملی نداره، میشه نتیجه علمی. بعضی ها فرمودن که جزئه، لذا وقتی که وارد وضوع شدند میگن اول هنیه، از ثانی قصد الرس، از ثالث قصد الیدین، از رابع مسح الرس و الخامس مسح الرجلین. اون کسانی هم که جز ندونستن مثل مرحوم سید در اینجا می فرماین فی افعال الوضوء اول قصد الوجه.
اما سر عملیت داشته باشه، چون در شرط بسیار جایز نیست ولی در جز اگه زوج نباشه بسیار درش اشکال داره. شرط رو نیست فراموش کنی درست
دیگه، اونم فرق میکنه. شرط را فراموش کنیم، اگر ما قاعده لا تعاد داشته باشیم یا امثال قاعده لا تعاد، شرط را میگیم برائت. اگر هم قاعده لا تعاد نداشته باشیم، جزء هم باشه، میگیم باید بیاره، و اگر نیاورد اذا انتفى الجزء انتفى الكل. لذا نمیشه یه جا ما پیدا بکنیم که اگه بگیم نیت جزئه نتیجه داشته باشه، اگر بگیم نیت شرطه نتیجه داشته باشه. و مسلمم هست تا دیگه اون نیت به معنا توجه به عمل، این باید بیاید، خود به خود می آید، شرط باشد می آید، جز باشد می آید. این یک مطلب. یه مطلب دیگر در واجبات غیری قصد قربت لازم نیست، ریاءً به جا بیاره، حتی گفتم بدون نیت به جا بیاوره، در واجبات غیری واجب متحقق میشه، اما در تعبدیات اینجور نیست، باید هم توجه به عمل باشد هم عمل لله باشه. در طهارات ثلاث اینها واجب غیری است، اما مسلم پیش اصحاب باید با قصد قربت آورده بشه، لذا در همین هم موندن چجور درستش بکنن، واجب غیری که قصد قربت نمیخواد، توجه به عمل نمیخواد، بالاخره درست کردن به این عنوان که شارع مقدس یه تعبدی را در حالی که واجب نفسی است، این تعبدی را واجب غیری قرار داده، گفته است این وضو که برای غیره اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، این باید با قصد قربت باشد، یه قرار دادی است. اگه شارع مقدس نفرموده بود روی قاعده میگفتیم وضو، غسل، تیمم مثل طهارت بدن قصد قربت نمیخواه، بلکه میگفتیم نیت هم نمیخواه. اگر بتونه، اگر فرض بشه یه کسی 100% غافل اما وضو رو به جا بیاره، مثل اونجا 100% غافل اما دستش رو آب میکشه، همونجور که اونجا متحقق میشه اینجا هم متحقق میشه، اما مسلم این که این واجب غیری، حالا شرط باشد یا جز باشد، باید با هم نیت و توجه به عمل هم قصد قربت، که معمولا مرحوم سید اینا رو باید اینجا توجه داده باشن، بردندش در امر 12 یعنی در شرائط، وقتی که افعال وضو تمام میشه ایشون شرائط رو نقل میکنن، میگن 12 شرط داره و یکی از شرائط را همین قصد قربت و توجه به عمل قرار میدن، که از این فهمیده میشه مرحوم سید اینها رو شرط میدونه نجو. قرآن شریف هم به حسب ظاهر شرط میدونه، برای اینکه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اون وضو رو اول جزءش را قصد الوجه میدونه، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، نمیگه اذا قمتم الی الصلاة توجه به عمل با قصد قربت ثم فاغسلوا، ظاهر آیه اینجوریه، اما بالاخره باید اونجا در اون بحث بکنیم، مسلم پیش اصحابه، حالا اگرم روایت داشته باشیم بهتر، این که اول واجب وضو نیته، نیت به این معنا توجه به عمل با قصد قربت، اگر این توجه به عمل نباشه یا قصد قربت نباشه وضو باطله، این مسلمه، لذا مرحوم سید ایرو شرط دونستن تا بعضی از بزرگان من جمله حضرت امام او را جزء دانستند، اما نتیجه عملی نمی شود برای او پیدا کرد. یه چیز مهمتر از این دو مطلب اینه که این وضوع همچنین غسل تیمم آیا محصل یه طهارته یا نه؟ یعنی وقتی که انسان وضوع گرفت یه حالتی، حالت معنوی به نام طهارت برای انسان پیدا میشه، یا وقتی که غسل کرد اون حدثی که یه حالت معنوی است از اون رفع میشه، آیا یه طهارتی، یه حالت معنوی برای او پیدا میشه یا نه؟ مشهور در میان فقها گفتن بله، این غسلات و مسحات محصله از برای یک متحصل، این مشهور در میان فقها، اما برای این دلیل نداره. نتیجه عملی هم دارد اینجا، یعنی مشهور در میان فقها گفتن اگر ما طهور را یه امر معنوی بدونیم، هر شکی بکنیم شک در محصله و باید به قاعده اشتغال باید اون جزء را، اون سمت مشکوک را بیاریم. گفتن اما اگر طهور محصل و متحصل نباشد، اگر شک بکنیم در اجزا میتوانیم برای جاری بکنیم. این نتیجه را هم گرفتن. اما دو تا حرف باید اثبات بشه، یک این که راسی وضوع یه حالت معنوی برای انسان میاره، فقط اون غسلات و مسحات و یه حکم اعتباری شرعی نیست، به واسطه غسلات، به واسطه مسحات، به واسطه وضوع، به واسطه وضوع یه حالی برای انسان پیدا میشه به معنای طهور. دلیل برای این نمیتونیم بیاریم. بعضی مثلا ادعا کردن که انسان که جنوبه یه حالت کدورتی داره، وقتی که غسل بکنه اون کدورت از بین میره و یه نورانیت پیدا میشه. و خب اگر کسی کشفی باشد اینجور چیزا را کشف بکنه که دیگه مربوط به فقه نیست، خیلی خوب. و اما اگر نه، دلیل آوردن برای این مطلب کار مشکلی. لذا اختلاف در میان فقهاست. مشهور میگن این وضوع غسل تیمم از محصلات، یعنی به واسطه وضوع، به واسطه غسلات و مسحات یه چیزی پیدا میشه به معنا طهور، یه حال معنوی. اما بعضی هم فرمودن نه، این غسلات و مسحات یه امر اعتباری است، یه حکم شرعی است، حکم شرعی متحقق در خارج از خارجیات نیست، یه امور اعتباری است. این امور اعتباری وقتی که وضوع گرفت پیدا میشه و این امور اعتباری هست تا وقتی که ناقضی برای او بیاید. مثلا بعضی تمسک کردن به قاعده الوضوع علی الوضوع نور علی نور، گفتن خب این نور علی نور یعنی یه نورانیتی در انسان پیدا میشه و به واسطه یه وضوع یه امر تکوینی به معنای نورانیت برای انسان پیدا میشه. اما روایت که ضعیف السنده، علاوه بر این که ضعیف السنده، نور به معنی نور واقعی بودن نمیشه انسان اثباتش بکنه. معناش این است که این چیزی که این وضوعی که گرفته یه حکم شرعی بوده، ثواب داره، حالا تجدیدش بکنه ثواب روی ثواب داره. اما نور به معنای این که یه نوری متحقق شده، حالا اون نور زیادتر میشه، اینا دیگه فقه نیست، نمیشه اثباتش کرد. اما مشهوره در میان فقها هست. حالا یه قدری بگردید، یه قدری فکر کنید، ببینید آیا یه دلیل میتونید بیارید بر این که الوضوء و نورون، نور به این معنا که علاوه بر اون حکم اعتباری شرعی یه چیز دیگه هم پیدا میشه متحقق در خارج، یعنی وضوع یه حالت معنوی، غسل یه حالت معنوی برای انسان پیدا میکنه. لذا خدا متطهر رو دوست داره. خب متطهر کیه؟ اون کسی که یه وضوع بگیره خدایی رو دوست داره، این طهوره. اما این به معنا این که یه نورانیت برات پیدا شده خدا او رو دوست داره، خب نه. اون کسانی که میگن یه امر اعتباریش، میگن هر که این امر اعتباری رو به جا بیاره خدا او رو دوست داره. مثل نماز دیگه، یه کسی نماز بخونه خدا او رو دوست داره، اما وقتی که نماز خوند یه امری متحقق در خارج بشه، خب دلیل میخواد دیگه. بعضی ها مثلا رفتن تو عرفان و تو تجسم عمل و امثال اینها، که اینا دیگه مربوط به فقه نیم. شارع مقدس احکامی داره، این احکام همه فرحتان، فرحتان اندل افطار و فرحتان اندل جبار. وقتی که وضو گرفت، وقتی که روزه گرفت، موقع افطار یه حالت معنوی نشاط آوری در انسان پیدا میشه. خب اثبات کردنش مشکله انصافا دیگه. نمیتونیم از نظر قرآن، از نظر روایات پیدا بکنیم که وضوع یه حالت معنوی به انسان میده. بله، وضوع یه حکمه. وقتی انسان وضوع گرفت، این حکم متحقق در خارج میشه، میشه با این وضوع نماز بخونه. وقتی هم یکی از نقضها اومد، این حکم اعتباری از بین میره. دیگه بیش از این نمیشه اثبات کرد. حالا علی کل حال تقاضا دارم بیشتر تفحص بکنید. استاد بزرگوار ما حضرت امام، همچنین استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، همچنین استاد بزرگوار ما آقای داماد، اینا همه میگفتن که یه امر معنوی پیدا بشه دلیل میخواییم و دلیلی برای مطلب نداریم. به قول آقای بروجردی، اون تبسم‌های ملیحشون می‌فرمودن مگر یه کسی اهل دل باشد و اهل شهود باشد و اینجور چیزها رو شهود بکنه، اونم باز برای خودش خوبه، نه برای فقه. ما بخواییم اون شهود رو بیاریم در فقه، نه، فقه ما یه امر اعتباریست مربوط به کشف و شهود و امثال اینها نیست، اما از اون طرف شهرت به سزایی هست، من جمله مرحوم آخوند در کفایه میفرماید که محصل و متحصل است و به واسطه وضوء یه حال روحانی به معنای طهارت یعنی نورانیت در عمق جان انسان پیدا میشه. حالا حرف مثل آقای بروجردی یا حضرت امام یا آقای داماد باشه یا حرف مشهور، علی کل حال دلیل میخواد. برای اون کسانی که میگن وضوع همین غسلات مسحات، دلیل نمیخواد. اونا میگن ما بیش از این نداریم، برای اینکه قرآن میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسكم و ایدیکم الى الرجلین و ارجلکم فامسحوا برؤوسكم و ارجلکم الى الکعبین. دیگه بیش از این ما نداریم و ما بخوایم اثبات بکنیم ما ورای اون چه در قرآنه که بگیم اذا قمتم الى الصلاة فتحصل النور به واسطه ی وضوع، خب این قرآن نداره. شما میفهمید، شما میفهمید، من که نمیفهمم. همچنین معلومم نیست، خیلی هم مجهول بوده که بله انسان نماز بخونه بعد نماز خوشحال میشه، این که مأمورم به الهی رو آورده، انسان روزه بگیره موقع افطار خوشحال است، از این که مقام به مقام عبودیت در امرو رسیده، همچنین تا آخر. و اما وضوع بگیره یه نورانیت پیدا بشه ایران نمیدونیم، باید بگردیم. اما مشهور در میان اصحاب این هست، مشهور در میان اصحاب و فقط توجه کنیم، مشهور در میان اصحاب فقط راجع به طهارات ثلاثه، راجع به تیممش هم خیلی ها شک دارن، راجع به وضوع و غسله، اما راجع به سایر عبادت دیگه من ندیدم جایی که کسی ادعا بکنه وقتی انسان نماز خوند علاوه بر این که امر ساقط میشه، متیوم به مطابق با مأمورم به، مأمورم به ساقط بکنه، علاوه بر این یه نورانیتی برای این پیدا میشه. رضا در همه عبادات نگفتن، اون کسانی که گفتن فقط راجع به وضوع و راجع به خشک گفتن. این امر اول. این امر اول. امر دومی که گفتن چون محصل و متحصله دیگه باید اشتغالی بشین، یعنی مثلا اگر شک بکنه تو مسح سر که آیا یه انگوش کفایت میکنه یا ست با سه تا انگوش باید باشه، گفته اشتغالی. چرا؟ گفته برای اینکه اگر با یه انگوش مسح بکنه نمیدونه آیا اون نورانیت پیدا میشه یا نه، اون متحصله پیدا شد یا نه، و چون ذمه متوجه به اون متحصل شده اشتغال یقینی برات یقینی. اینم نتیجه گرفته، اینم درست نی، برای خاطر اینکه اگر ما قائل به نورانیت هم بشیم اما شک ما راجع به اون نورانیت نه، شک رو میاریمش راجع به این اجزا و شرائط، یعنی وضو را شارع مقدس باید تعیین کنه، فرموده غسلات و سحات، هیچی دیگه نفرموده، نفرموده با سه تا انگوش یا مثلا با چهار روی پا را با چهار انگوش نگفته. وقتی نگفته باشد اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر ارتباطی رو محصل نه رو متحصل جاری میکنیم، اون متحصل مخواد پیدا شه مخواد پیدا نشه. لذا اگر ما بخوایم روی متحصل یعنی رو تهور که یه امر معنوی است، اگر اونجا بخوایم اصل رو ببریم اشتغاله، و اما میاریم اصل را روی محصل یعنی روی غسلات و مسحات، بگیم شارع مقدس مثلا شش جزء گفته، یه چیز دیگر که من شک دارم آیا جزء است یا نه، آیا شرط یا نه، نگفته. رفع هم حالا یعلمون مثل نمازه، چجور در باب نماز اگر شک کردیم نه جزءه یا ده جزء، میگیم نه جزءش یقین، اون یکی مشکوک. رفع هم حالا یعلمون به قاعده اقل و اکثر ارتباطی. در باب وضو و غسل هم همین حرف رو میزنیم، میخواد قائل بشیم به محصل و متحصل، میخواد قائل نشیم و بگیم که وضو همین امر اعتباری است. و بنا نیست که ما راسی واقع و دست مولا بدیم. شارع مقدس گفته است نه این لازم نیم، رفع مالا یعلمون را برای همین آورده. و این اصول عملیه رو شارع مقدس برای همین آورده که نمیخواد اون چه واقع و نفس الامر بیاری. اگر شک کردی در جزئی در شرطی از اون مأمورون به واقعی، با رفع مالا یعلمون بگو که شرط نیست، بگو جز نیست، ولی واقعا شرط باشد واقعا جز باشه. لذا اینم که مشهور شده، ما اگر قائل بشیم وضو محصله متحصله پس اصل نداره، میگیم نه، ولی قائل بشیم به این که یه امر معنویست اما اصلا میبریم رو محصل، محصل ما یه امر مرکبیست، پنج شش جزءشو میدانیم یه جزءشو نمیدانیم، رفع مالا یعلمون میگه جز نیست. اما اینم هم تو فقه ما هم در اصول ما، حتی مثل مرحوم آخون در کفایه قائلن به این که حتی شیخ، این که اگر امر از باب محصل و متحصل باشد اشتغال، اگر از باب محصل و متحصل نباشد براحه. لذا در همین باب وضو همین را فرمودن که ما ببینیم از باب محصل و متحصل اشتغال، اگر نه فقط وضو همین غسل و مسحات، نماز همین اجزا و شرایط، دیگه براءت نه اشتغال، چون از باب محصل و متحصل نیست. و اینم چون مشهور در میان اصحاب، یه فکری روی اون بکنید، اگر اون غیر از اون که من میفهمم میفهمید فهمیدید متذکر بشید، تا متذکر بشم، تا اگر صلاح باشد بگم برای آقایون هم بگم. این خلاصه چنفتی حرفی ما داره خوب باشه دیگه، نه هرچی دیگه شخه. اگر اصل جاری ندونستیم همه جا جاری نمیدونیم، اگر هم جاری دونستیم همه جا جاری میدونیم. حالا دیگه یه حرفی بزنید که بشه گفت به اینا. این بحث تمام شد. حالا بحث اول ما این که باید صورتش هست. صورت چیه؟ یمر عرفی. اگر در روایات ما هم نیامده بود و به عرف می گفتن صورتتو بشور، می فهمی صورت چیه؟ اما مشهور در میان فقها گفتن صورت یه امر تعبدی است. شارع مقدس تعیین کرده به همون اندازه که شارع مقدس تعیین کرده، و اون این که از رستنگاه موتا چانه، از نظر عرضی هم اون انگشت و اون سبابه اینم از اون بالا تا پایین، اون عرضش اونم طولش، آیا این امر عرفی است یا تعبدی؟ اگر تعبدی باشه خب یه مقدار باید روش حرف زد، اگر امر عرفی باشه شارع مقدس فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ببینیم عرف صورت رو به چی میگه، وجه رو به چی میگه، همون مقدار واجبه بشوییم، زیادتر نه، کمترم نه. حالا روایتش فردا ان شاء الله میخونم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.